عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. معمولا سخنرانی وقتی که میشه گاهی مخاطب مؤثره، گاهی مکان مؤثره، گاهی زمان مؤثره. مثلا روز عاشورا است، خود اون زمان برای اون سخنران یک زمینه ای رو ایجاد میکنه برای اینکه مطالبش بنشینه به دلها. گاهی مکان، مثلا در کنار قبر ابو عبدالله الحسین نصیب آدم میشه سخنرانی کنه، خود اون مکان باعث میشه که حرف ها بر دل بنشینه. گاهی هم مخاطب، مثل زمان جنگ، زمان مکان هیچ دخالتی نداشت، ولی اینایی که آمده بودن که پرواز کنن. بنابراین هرچی پرده روی دل برای جلوگیری از ورود مطالب بود، همه می رفت کنار. شما حرف که می زدی صاف بر دلها می نشست. این مکانی که شما درش هستید خاصیت مکانو داره. اینجا خیلی ها به سوی جاودانگی پرواز کردن، خیلی ها. برای این مکان تحت نظارت اونهاست. در یه روایتی ظاهرن از پیامبر اکرم هست که شهید در سه جا حضور داره: یک در مشهد خودش، اونجایی که شهید شده، چون میدونید شهدا زندن. من یه نکته ای رو اینجا راجع به حیات شهدا عرض بکنم. خدای متعال فرمود که لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، به اینه که شهید شدن میت نگید، بل احیا زندن. این سوال مطرح میشه که این شهدا زندن یعنی چی؟ آیا شهدا به جسمشون زندن؟ اینجا در کوی ذوالفقاری یادبان زدن شهید شاهرخ. شاهرخ با بمباران شهیدش کردن. شاهرخ نقشی داشت در جلوگیری از سقوط آبادان، نقشی داشت. حساب بکنید بمب حدوداً 1000 پوندی، یعنی حدود 2000 که مثلا کیلو اینا، بغل دست شاهرخ منفجر شد، اصلا دود شد. پس جسم اصلا نداره، میمونه روحش. خدای متعال میفهمد که شهدا زندن یعنی روحشون زنده است. خب اموات هم روحشون نمیمیره، روح اصلا مرگ نداره. عالم برزخ عالم زندگی ارواح. پس این که خدا میفهمد شهدا زندن، اگه به جسم، اصلا بعضی از شهدا جسم میاد، اگر به روح، اموات هم روحشون زنده است نمرده، این چه منتیه خدا سر شهدا میذاره؟ میگه نه اینا رو نگید. اینا جوابش اینه: فرق مرده و زنده چیه؟ مرده کسی است که دیگه نمیتونه با ما ارتباط بگیره، نمیتونه اثر بده، نمیتونه اثر بگیره. من و شما الان زنده ایم دیگه، من الان دارم حرف میزنم اثر میدم، شما هم زنده اید، دارید اثر میگیرید، گوش میکن. همین الان من یهو بمیرم دیگه نمیتونم اثر بدم، نمیتونم حرف بزنم. زنده اونیست که میتونه اثر بده و اثر بگیره، مرده اونیست که نمیتونه اثر بده و نمیتونه اثر. چرا؟ روح که زنده است، آره، اما روح برای اینکه بتونه اثر بده و به اثر بگیره نیازمند به ابزار بدن داره. تا موقعی که این بدن در اختیار روح هست میتونه اثر بده و میتونه اثر بگیره. همین که این جسم رو ازش میگیرن تمام میشه. ولذا قدر بدونید تا این جسم در اختیارتونه. پیامبر یه نفر مرده بود، خیلی اموال باقی گذاشته بود، وصیت کرده بود بعد از من این اموال رو صدقه بدین. ناظر رو هم خود پیغمبر قرار داده بود، صدقه دادن رفت. صدقه دادن، فکر کنم یه مقدار کمی مانده بود، مونده بود، دنبال فقیر میگشتن اینو بدن. حضرت فرمود اگر در زمان حیاتش این مقدار رو خودش صدقه داده بود به همه اون چی که تالا داده بودیم برابری میکرد. اون موقعی که حیات داشت خودش. به محض اینکه بدن را ازش بگیرن دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. خب حالا در نظر ما فرقی نداره که این بدن در تهران، قم، شیراز، اصفهان، بندرعباس، کرمان، کرمانشاه به من که طبیعی از دنیا بره، یا اینکه زمان جنگ پشت از اهل و عیال خودش خداحافظی کرد، آمد در شلمچه ایستاد در برابر دشمن و به تیر دشمن شهید شد. هم این و هم اون چی شده؟ بدن از روح او گرفته شده. پس بنابراین دیگه اثر دادن و اثر گرفتن چی شد؟ تمام شد. چون اثر دادن و اثر گرفتن برای روحی بود که این بدن در اختیارش باشه. وقتی بدن رو گرفتی تمام شد. ما اینجوری فکر میکنیم دیگه. خدای متعال فرمود اشتباه میکن. اینی که آمد اینجا در راه من، دشمن زد و بدنشو ازش گرفت، اون اتفاقی که برای مرده افتاده برای نیفتاده. یعنی چی؟ یعنی این کماکان هست و اثر میدهد و اثر میگیره. بدن نداره او داره. بدن نداره اما داره رزق جدید بهش میدن. عند ربهم یرزقون. ویژگی اون رزق چیه؟ من شهید مطهری رو براتون مثال بزنم. شهید مطهری یک عنصریست، فکرش نوره، میخواد در نور هدایت خودش دیگران رو راه ببره. یارو منبر، یارو نوشته، اینطوره دیگه. خب شهید بهشتی، شهید مطهری وقتی منبر میرفت اگر بلنگو جلوش نبود چند نفر صداشو میشنیدن؟ بگید 100 نفر، 200 نفر. چرا؟ چون اون بدن قالب این روح بود، این روح تو این بدن گرفتار بود، این بدن همین مقدار زور داشت، به اندازه این بدن میتونست اثر بده. آقا نوشتهش، بله، این کتاب تا کجا پیش میره؟ تا اونجایی که اینو چاپ کنن دست اینو اون بدن دیگه. اون کسی که کتاب دستش نمیرسید متوجه نمیشد شهید مطهری چی گفته. چرا؟ چون صحبت او گرفتار این صفحات بود، سخن او گرفتار این زبان بود و این زبان محدوده. دشمن اومد این ابزار رو ازش گرفت، برای چی؟ برای اینکه این کلام او نرسه. او خدای متعال فهمود که میدونی چی به او دادم؟ ها، رزق جدید. خدای اون رزق چقدره؟ گفت اندرب بهمه، فاندازه منه. یعنی متحدی الان در سوریه لازمه، در سوریه است. در لبنان لازمه، در لبنانه. هر کجا مسلمانی به هدایت فکریه متحری نیازمنده، متحری اونجا هم. چرا؟ چون از او رزق رب داره استفاده میکن. بنابراین وقتی به شما گفتن شهدا در مشهدشون هستن، در سه جا هم، یک در مشهدش اونجا که شهید شده، دو اند قبرهی اونجا که قبرشه، ای در شلمچه شهید شده، بردنش جنوب کرمان دفنش کردن، همینجا هست همونجا. گو آره. چرا؟ به دلیل اینکه تو گرفتار این بدنی، یا اینجا یا اوجا. اون داره رزق رب استفاده میکنه، رزق رب محدودیت نداره، همینجاست. اما با چه رزقی؟ رزق پاک. خیلی میتونه دست بگیره، چون پاک پاکه، پاک پاکه. چقدر برای اینکه یقین کنید در تهران میدان شهدا، خیابان 17 شهریور، کوچه شهید فیاض بخش، مسجد فائق، معروف مسجد فائق، 5 تا شهید گمنام اونجا دفن، چون محله خیلی پر شهیده، 5 تا شهید گمنام آوردن اونجا دفن کرد. پیش نماز اونجا هم آقای حسینی بود، اخلاق در خانواده میگفت تلویزیون. پیش نماز اونشون 5 شهید دفن کردن، هنوز جایگاه رو نساختن، دیواره، کسی اون داخل رو. یه روز نماز صبح ایشون اومد دید یه اتوبوس جمعیت وایساده. آقا نماز صبح شما آمدیم زیارت شهیده. شهیدتون؟ بله. اشتباه اومدید، بعد بری به زهرا. این شهدایی که اینجا دفنن گمنامه. میگن بله، شهید ما هم اینجا. آقای حسینی مجددا میگه آقا اینا شهید گمنامه. میگن آقا مگه اینجا 5 نفر دفن نیستن؟ اینا داخل نیدن. چرا؟ اون شهید وسطی شهید ماست. از کجا میدونی؟ خودش گفته. همه رو آورد داخل، نماز صبح اقامه شد. بعد از نماز صبح چی آقا؟ گفتن ما مربوط به فلاندهیم در جنوب کرمان. آقا جنوب کرمان فلانده؟ در ده پایین تر ما یک کشاورز مداح شب خواب ببینه شهید ما رو، میگه میری به پدر مادر من ده بالا این آدرس، میری میگی منو بردن تهران تو این آدرس، اونجا دفنم کردن. بلند میشه سو خدایا. به خانومش میگه همچه خوابی دیدم. میگه خب برو بگو. میگه میترسم متهم بشم به دروغگویی. میگه برو، اینست که من دیدم، میخوای قبول کنی میخوای قبول نکنی. میان رو آدرس او، نمیشناخته که، رو آدرس او میره در میزنه. آه منزل شهید فلانی اینجاست؟ هم بله. پدرش هست؟ آره. آه من دیشب شهیدتون رو خواب دیدم. چیه میبرنش تو؟ چی دیدی؟ میگه بابا شهیدتون رو خواب دیدم، گفت من آوردن توی آدرس دفن کردن. گفتن شهید رو ببینی میشناسیش؟ گفت بله، انگار همین الان جلوی چشممه. میرن عکس شهدای دیگر رو میارن، یکی یکی نشون میدن، نه این نبود این نبود، یا میگه ها ها این خودش بود. رو آدرسی که او تو خواب داده ما اومدیم، این وسطی شهید فلانیه. آیا حسینی دیر باور نکنید دکون باشه. خیلی خوب، قبر رو باز کنید. قبر رو باز کردن، مقداری از استخوان رو بردن آزمایشتن. بله ایشون پسر ایشون، نام نوشته شون شهید فلانی. شهید این بغلسی رو معرفی میکنه، میاد به خوابه متصدی ظاهرن مسجد، میگه برو فلانجا به فلانی بگو بچه شما اینجا بغل دست منه. آقا میرن اونم میارن. الان اونجا 5 تا قبره، 2 تا اسم داره، 3 تا گمنام. اینجا هستن، اینجا جاییه که کمک میکنن این دل باز میشه. این دل باز شد، حرفا می نشینه. حالا اینجا خیلی حرف براتون به همدلله راویان، من روایتگری بلد نیستم، من اومدم فیض ببرم از، اما دو تا نکته رو میخوام اینجا عرض بکنم. یک این که عزیزان، قرآن معجزه الهیه دیگه. از پیامبران معجزه میخواستن که قبول کنن تو از جانب خدا آمدی. تا معجزه نمیدیدن باور نمیکردن که این آقا پیغمبره. اینجا که نشستید، بالاترین معجزه قرنه بر حقانیت راه تو، که این راه باید بریم. شما ها هیچ کدوم نمیتونید، نمیخوام بگم اونایی که بودن نبا، نه نوعا مخاطبین من جوانه، شما نمیدونید تو این منطقه نسبت ما و اونا چی بود، نسبت ما و اونا چی بود. سال بهمن 59 اینجا هم فتح نشده بود، اون بر پل نو خرمشهر اینا سقوط کرده بود، اون بر اون کوی ذوالفقاری اونجا، الان ما اونجا بودیم. نیروی هوایی ارتش تو خط یه رابط داشت، هواپیمایی که میخواستن برن بمباران کنن این هدایتشون میکرد، از ارتفاع پایین باید پرواز میکردن، چون میرفت بالا پدافند او میزد مینداخت، اینقدر اون پدافندش اصطلاح اون موقع این بود هواپیما سینمال میرفت، یعنی هوا رو احساس میکرد این میخواد بخوره زمین، این باید رو زمین میگفت. او گفت شماها نمیدونید این خط خدا نگرداشته، من میدونم. من چرا؟ گفت من پرواز کردم، هم این ور رو دیدم هم اون ور رو، این ور شماهایی هیچ کدومتون به درد جنگ نمیخوری. مثلا میگفت یعنی این مجموعی که اونجا بودیم الان دوره دیدن همه بچه ها، ما که اونجا بودیم هیچ کدومون دوره ندیده بودیم، هیچ مدلی. گفت اینجا یک مش نابلد دارن، از همین روبروتون تا خود بصره نیرو چینده شده و توپخونه، ولی نمیاد جلو. معجزه است. خدای متعال در اینجا ان تنصر الله، به خاطره براتون بگم، تو عملیات بدر قرار بود برن به سمت از سخره، از جزیره شمالی برن از سخره، از اونجا برن جاده بصره به بغداد رو ببرن شمال جنوب عراق قطع بشه. عملیات قرار شد در رو آب باشه، هور الهویزه، تا جزیره ها رو جاده خاکی زدن، خاک خالی میکرد، بولدوزر هول میداد، همینجوری جاده درست میشد تا جد. از جزیره به اونور دیگه میرفت توه بین عراقی ها، اونجا دیگه نمیتونست خاک، اونجا رو پل درست کرد، پل فوم بود روش آهن، قطعه قطعه با هم و 2 تن بار رو تحمل میکرد. اونجا همه نیه، این پل ها رو که میخواستن بندازن باید این نیه ها کوبیده میشد. اینجا هم بین عراقی ها ما 18 تا طلبه بودیم، گفتن آقا اینجا باید بیاید، نه تفنگ دستون باشه، نه ویسیم دستون باشه، هیچکی هم ندونه، باید این راه این پلو باز کنی. چشم. قایقران هم به ما ندادن هیچ. یادم میاد یه دفعه دیدم این قایقه دیگه راه نمیره، خودم راننده بودم، اومدم عقبه و رفتم عقب، گفتم این راه نمیره، گفت موتور رو بیار بالا، گفتم موتور چجوری باید بیاریم بالا، خودش گرفت کشید، دید از دور این پروانه پر سیمتابه، گفت خب این سیمتا ویشت دور نمیزنه، چرا نگاه نکردی؟ گفتم باور کن نه قایقران متولد شدم، نه مادرم قایقران بوده، نه پدرم، من تو قوم بزرگ شدم، تهران بزرگ شدم، قایقرانی نکردم. منو آوردی اینجا برسدی قایق و همجوری داری دست من گفتی برو جلو. من اصلا نمیستم اینو باید بیارمش بالا. اصلا که ما با اون میجنگیدیم. آقا را رو باز کردیم. گفتن را خوب باز شد. حالا پلم که میخواییم پنگ کنیم وایسید نظارت کنید. شما تیم خوبیه. باش. عملش رو نشده که باش. پل رو کله جزیره 48 متر به هم دیگه قفل و بست میکردن. یه دونه از این نفر برای پی ام پی یا خشایا یا به اصطلاح قایقای روتورک هول میداد اینو میورد تو معبر، میورد تو آبرا میذاش دور میزد میرفت بعدی یا آبرا هم بود. ما هم دو گروه شدیم، یه گروه لبه جزیره مونتاژ اینا، یه گروه هم اونجا تحویل بگیره. من اون کله بودم تو عراق، نه ویسیم داریم نه سلاح، اصلا هیچ کی نمیدونه ما اونجایی. می اومد و اینا چند تا هم از این بچه ها مأمور به ما بودن. کلن اونجا 8 نفر بودیم. یه نگاه کردم یه دونه نفر بر پلو کشیده آورده. نتیجه چی شد؟ نفر بر بین این پل و اون پل مون. من این وسط چی رو نمیشون بود؟ اینم چند کیلومتر پل آورده، نمیشه دند عقب بفرستمش بره. ای خدا من اینو چجوری این وسط در بیارم؟ هی به اون میگم آقا چرا کشیدی آوردی؟ گفت من چه میدونم، اونجا غفلت شده بود، به جای اینکه اینو هول بده کشیده بود آورده بود، خودش وسط گیر کرده بود. اینم نفر بره لش نمیتونه تکون بخوره، نیها به این قطر 10 سانتی نی بود. خدا من اینو چجوری این وسط بذارمشون؟ و ما اون موقعی که اونجا کار میکردیم عراقی که ما رو نمیدیدن، یه هواپیماهایی بود PC-7، PC-7، PC-10، PC-10 میومد اون بالا با بیل بمب میریخ، بمبای گوشکوبی بود میریخ لای این نیزارها، برای اینکه اینجا ها یه وقت قواسی چیزی هست ها میریخ. ما معتاد بودیم این روزا دیگه میریخ دو کارش. من یه این صدای انفجارات رو شنیدم، گفتم حتما دوباره از اون بالا با بیل خالی کرد، بچه ها کارتون رو بکنیم. بعد یه دیدم نه، صدای توپ توپ میاد. سکوت. به نفر بعد گفتم خاموشش کن. خاموش کرد. نم توپ توپ صدای هلیکوپتره. کله رو بالا کردم یه خورده بوشدم وایسادم. 5 تا هلیکوپتر عراقی رو برو. 4 تا جنگنده میل، یه دونه نفر بعد. همیشه اینطوری بود، 4 تا که می اومدن 4 تا جنگنده بود یا آمبولانس که یه وقت طوریشون میشه اون بار بزنه. این میل ها هم 8 تا این ور می واسه 8 تا اون ور، 16 تا موشک. یه حیولایی بود و جلو هم تیربار. اینا حدود مثلا 500-600 متری ما بودن. اونجا ردیف ما رو دیده بودن. ما هم نه سلاح داریم نه هیچی. یه اینا رو دیدن. خدا قبالی چکار کنیم؟ به اینا گفتم که آقا طوری نیست، همینجا بایستید. هر موقع من بهتون گفتم بپرید تو آب. اما تا من نگفتم نبود. یه تجربه از جنگ ببرید، بدانید مواد منفجره خطرناکترین جایی که منفجر بشه تو آبه، چون بیرون پرت انرژی داره، وقتی که منفجر میشه نی فضا بازه پخش میشه، اما مواد منفجره وقتی تو آب منفجر میشه ذره پرت نداره، هرچی انرژی داره میخواد از آب خارج کنه، میاد میرسه لب آب، لب آب عین تبر میشه، هر جا تو آب باشه میزنه قطع میکنه، آب میزنه قطع میکنه، یعنی آب میشه عین تبر. تا کمر تو آب باشه کمر قطع میشه، پات باشه گفتم تا من نگفتم تو آب نمیپری. هر موقع گفتم بپری باشه هرچی تو بگی دیگه چاره ای نداری. هلیکوپتر اول بارشو خالی کرده بود، صدای انفجار مال او بود، خورده بود اون جلو. اینا لاک پشتی میمدن جلو، طلاب 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 ما رو دیدن و اینجوری ما هم نشستیم اینا رو نگاه میکنیم. اون احساس میکنه ما مسلحیم، بعد خیلی جگرداریم منتظریم همچی برسه به برد کلاشینکوف ما بزنیم داغونش کنیم، غافل از این که ما چوب دستی هم نداریم، ما نشستیم منتظره. این همچی لاک پشتی اومد، یهو هلیکوپتر دوم دوتا لانچر موشکاشو خالی کرد. اصلا با چشم دیدم اومد توب 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 همه تو آب، این جلو خورد زمین، آب پاشید بالا. اما هیچ کدوم به همه گفتم خب دومی هم تمام شد، موشک نداره دیگه. سومی اومد جلو. ها میترسه ما چی هستیم؟ اومد جلوتر، فکر کنم فاصله شده بود شده مثلا 350 متر، خالی کرد لانچرها، خالی کرد، اومد چند تاش خورد جلوی اولین پل، فوم ترکید ریخ بالا، اما بچه ها طورشون نشد، گفتم خیلی خوب سومی هم حل شد. چهارمی اومد جلو، اومد جلو، کجا؟ کلاه خلبان رو من دیدم، متوجه شدم میخواد ما رو اسیر بگیره، فهمیده ما مسلح نیستی. آمبولانس پشت سره میومد، اینم یواش یواش، گفتم آماده، تا گفتم میپری تو آب لای نیزارها یه دونه تو نباید اسیر بشه، شما اطلاعات عملیات داشتی، یه دونه من اسیر بشه عملیات بد رفته، برید لای نیزارها یه دونه من نباید زنده دست اینا بیفته. هنچی تو بگی همه منتظر این که من بگم بپرید پایین، اینم داره لاک پشتی میاد و میاد و میاد. یکی از این بچه ها نمیدونم بچه لرستان بود فکر کنم، این نشسته بود، خیلی بچه سال بود، این لبه پلو گرفته بود، میگفت کر ابی طالب ما رو نجات بده، کر یعنی بچه ظاهرن، بچه ابو طالب ما رو نجات بده، کر ابی طالب ما رو نجات بده. من از این حال معنوی این گریم گرفته، یعنی اصلا ارتباط فقط به فقط، یعنی اصلا این نگاهش میکردی دیگه تو این دنیا نبود، که ربی طالب ما رو نجات بده. این همین جوری که داشت میگفت یهو دود موتور هلیکوپتر رفت بالا، شروع کرد دور خودش چرخیدن چرخیدن، دماغه اومد پایین، رفت تو آب هور، آب هور عمقش خیلی نی، رفت دماغه، رفت تو لجنها، این ملخ دم بیرون و طلاق 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 میچرخید، بقیه هم در رفتن. ای خدا چرا افتادی؟ چی شد؟ اول به این گفتم دیدی که ربی طالب نجاتت داد؟ ای خدا، خب من آخوند بودم، من به این سادگی معجزه هم قرار نیست معجزه رو اجنه بیان کار کنن، یه چیزی هم این چی شد افتاد؟ چرا افتاد؟ ولی این برای مسئله بود. خلاصه آقا ما کار رو شروع کردیم، بعد بدبختی بود این پی ام پی رو از اینجا آوردیمش گذاشتیش اون رو، شب شد حالا دیگه ما سوار قایقمون شدیم اومدیم بریم عقب، ها شب نمی آوردن پل نمی شد، رفتم عقب، رفتم قرارگاه، دم قرارگاه دیدم اوه اوه یه قوقاییه، چیه؟ امروز یه نفر خیانت کرده، خیانت کرده؟ آره. چی شده؟ اینو برای عملیات توی هور، از همین پلها روی تک تک بین این نیها سکو زده بودن تا لبه نی، روی اون از این توپای ویسه ضد هوایی گشته بودن، روی اون رو چتر استتان انداخته بودن، هیچکی نمیفهمید اینجا توپ ویسه است که چی؟ عملیات که شروع شد توپای 23 بشه ضد هوایی کار کن. اینجایی که ما وایساده بودیم درست 1 کیلومتر سمت راست ما، یکی از اینا لای نیزارهاست پنهان استتار، توپچی هم اون پشت نشسته، اما آتش به دستوره نمیزنی چه این زیر تور استتار یه های هلیکوپترها رو میبینه، باش 1000 متر فاصله داره دیگه، زیر تور استتار توپ رو میچرخونه سمت این، عجب هدفی، اما گفتن نزن. آقا خیلی عالیه ولی گفتن نزن. یهو میگه گور پدر مال دنیا کرده، گفتن نزن یعنی چی؟ تو رو میندازه اون و تو 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 همین هلیکوپتر میفته. حالا اومدن اینو میگن این خیانت کرده، گفتم نه 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 خیانت نکرده. گفت چی؟ گفتم اگر این الان اسیر شده بود اطلاعاتتون رفته بود، چیه ماجرا؟ ماجرا رو گفتم. خدا رو میبینی؟ و اگر بخوام براتون بگم، ما خدا رحمت کنه اون دوست از شهیدایی که بچه‌هایی که اونجا بودن، محمد تحصیلی هنرمندم بود و شهید شد، تو کبلای یک نیروی من بود، بهش گفتم که خنبار 60 تو بردو برو زیر همرین اونجا بزن، دیدم این خنبار 60 دستش گرفته، بچه‌هاش هم عین بچه‌های خنبارم عین جوجه پشت سر میرن، آتیش بودا میریخ. گفتم محمد خود احتیاط کن اینجوری چرا میری؟ گفت اون رویایته. آره. گفت بعد از اون به خدا برای هیچ خمپاره‌ای نخوابیدم. ما اگر قرار بود شهید بشیم اونجا کشته شده بودیم. این همین جایی که نشستید معجزه الهیه. برای چی؟ برای این که بگی آقا من وعده‌ای که بهت دادم هم میتونم عملی کنم و هم عملی میکنم. شما هیچی نداشتید ولی گفتی خدا گفته بیا تو میدون. اومدی؟ اومدی؟
آره.
الان کجا نشستی؟ من اینو برای شما بگم، اینجا آمدی تا بفهمی خط کجاست، خط تو تقویت کنی. چیه خط کجاست؟ امروز خط مرز اسرائیل. عزیزانی که میاد اینجا، اینجا دعای مستجاب دارید. دعای مستجابتون این باشه: خدایا ما را برای شکستن خط اسرائیل که خط بونه دشمنه موفق کن. ما وسط راهی تموم نشده که. ما کارمون کی به نتیجه میرسه؟ همه زواری که میاد این جناته میدونید کی کارتون به نتیجه میرسه؟ هنگامی که اون شعاری که بچه‌های شهید اینجا میدادن اون شعاره تحقق پیدا کنه. شعار چی بود؟ فکر میکردی اینجا از جلو نظام به گردان که میدادی چی میگفتی؟ به احترام بقیت الله العظم از جلو نظام چی میگفت؟ یا مهدی عجل علی ظهوره. حرکت برای مود که او بیاد. او هم به اینجا حمله کرده بود این تحقق پیدا نکنه. اینجا شما با عراق درگیر نبودی که. مکه سال 70، سال 66 شهید دادیم دیگه، را بسته شد. سال 70 باز شد رفتیم. کنار خانه خدا نشسته بودم، 2 ساعت مونده بود به اذان. یه مصری شروع کرد به یه ایرانی یا پیرمرد اعتراض کردن. ای عربی، اونم هیچی عربی بلد نبود. منم نماز بخوندم، نه 2 ساعت مونده بود به اذان ها، نماز تموم شد. گفتم آقا این مطلبی که شما داری به این میگی مطلب شما برای این درست نیست. گفت چرا؟ گفتم داری بهش میگی چرا این مدلی نماز بخونه؟ این طبق مذهب جعفری میخونه و ما باید اینجوری بخونیم. گفت نمیدونستم. ازش معذرت خواهی کن که من بهش اعتراض کردم. بارکالله، چه آدم مؤدبی. اهل کجایی شما؟ مصر. کدوم شهر؟ قاهره. شغلت چیه؟ سرگرد ضد شورش شهربانی مصر. دم عجب چیزی گیرم اومد. گفتم که من ایرانی هستم. گفت لباست فهمیدم. آخون. گفتم حاضر یه مدر با هم صحبت کنیم؟ گفت بله. گفتم شنیدم تو مصر سال 70ه و الان سال 97، شنیدم تو مصر تظاهرات راسته؟ گفت آره. گفتم چی میگن؟ چرا میان تظاهرات میکن؟ گفت به صلح ما با اسرائیل اعتراض داره. گفتم حق با کیه؟ حق با توی که اونا رو میری میزنی یا حق با اوناست؟ گفت واقع رو میخوای یا مصلحتو؟ گفتم هر دوشو. گفت واقع حق با اوناست، مصلحت حق با ما. گفتم چرا؟ گفت مصلحت با ما سلطه که ما تنهایی، همه با اسرائیل، ما نمیتونیم باش بجنگیم. ولی حق واقع با اوناست، چون این اسرائیلیا با پیغمبر قرار داد بسن خیانت کردن، با ما که حتما خیانت میکن. ای کاش نمیخوام اینجا رو سیاسی کنم ولش کن. گفت حتما به ما خیانت میکن. گفتم فکر نمی کنید تو این مصلحت تشخیص دادنتون اشتباه کردید؟ گفت چطور؟ گفتم اگه نفهمیدی من ایرانیم. گفت چرا؟ گفتم میدونی 8 سال ما با عراق جنگیدی؟ گفت آره. گفتم میدونی که ما تنها بودیم؟ گفت بله. گفتم میدونی این غربی که با اسرائیله با عراق بود؟ گفت غرب تنها نبود، ما هم بودیم. مثلا شما با اسرائیل بودید؟
گفت بله.
با عراق بودید؟ گفت بله. گفت من در اون زمان سلطان دوی شهربانی مصر بودم، چون جنگ بلد نبودم منو اعزام کرده بودن از عقبه برای توپخانه گلوله می‌بردن. ما بودیم، سودان بود، الجزایر بود. گفتم خب شاهد خوبی داشتی، پس همه تون اون بر بودین؟ گفت آره. گفتم با ما کی بود؟ گفت هیچکی. گفتم کی برنده شد؟ میبینی ما الان سال 70 مکه ایم، ولی اون سال عراقی ها نیومده بودن، یمنی ها نیومده بودن. گفت یک سوال ازت میکنم. من چیه؟ گفت دیدی عراق رو چجوری زدن وقتی اومد کویت رو گرفت؟ دیدی چجوری زدن؟ گفتم آره، زدن در به داغونش کردم. یعنی فقط بغداد رو 6 تا هواپیما که اسمش B-52 بود میومد بمباران میکرد، هر هواپیمایی 90 تن بمب میآورد. گفت شما را اگر اینجوری میزدن میتونستید مقاومت کنید؟ زدنتون اینجوری؟ گفتم نه، شهرهای ما رو اینجوری نزد. نه. گفت اگر اینجوری میزدن میتونستید مقاومت کنید؟ گفتم یک سوال منو جواب بده بعد اینو به جواب بدم. گفت چیه؟ گفتم بگو ببینم، دشمنی ما با آمریکا و اسرائیل ریشه دارتره یا دشمنی این صدام که رفته کویتو گرفته؟ گفت شما ریشه ای با آمریکا و اسرائیل میگید، اصلا اسرائیل بعد بین بره، آمریکا شیطان بزرگه، این صدام پولکیه، یه خود پول بزنن که دستش اینوری میشه. گفتم خیلی خوب، پس ما دشمنیمون با اینا ریشه دارتره؟ گفت آره. گفتم چرا ما رو اینا اینجوری زدن ما رو نزدن؟ تو میگی اونجوری شهراتون رو نزدن، من میگم آره، اما به من بگو ببینم چرا شهرهای اونا اونجوری زدن ما رو نزدن؟ گفت خودت جواب داری واسه این مسئله؟ راست میگی، چرا نزنتون؟ گفتم به خاطر اینکه ما برای خدا میجنگیدیم، نمیذاش. تو فکرت ما خودمون میجنگیدیم؟ خدا گفته بود ان تنصر الله ینصر کن. یه خود فکر کرد، گفت این خدایی که تو ایران هست اگه تو مصرم باشه ما هم موفقیم. عزیزان اینو به شما بگم، امروز تهاجم دشمن، تهاجم فرنگیش میخواد این خدا رو از ایران ببره. این ماهواره ها کارش این خدا رو از خونه ها ببره بیرون. این تهاجم فقط همینه، نقطه پیروزی ما هم همینه. این خدا باشه ما هیچ کی توی عالم حریفمون نی. دلیلش هم چیه؟ ها، اون روز اینا اگر به ما حمله کردن همه بودن دیگه، به اقرار اون افسر مصری گفت همه بودیم. برای چی حمله کرده بودن؟ گفت آقا اینا اومدن امام زمان رو بیارن. آره، برو بزن داغونشون کن. اومد بزنه داغون کنه. الان شما نشستی جایی که قرار بوده نباشیم ما. بله؟ ها، یو چشم باز کردید، نه بابا، رسیدی به بونه، یعنی اونی که این نیرو رو فرستاده بود اسرائیل بود، الان مدافع حرم تو اونجا. معجزه میخوای از این بالاتر؟ اومدی اینجا بگی بالاتر این معجزه همینجاست؟ اینجا فقط به فقط باید این دل رو برای امام زمان پاکش کن، بهش بگیم آقا ما قبول داریم، ما رو از سربازی تو میخوام بندازن و ما میخوام این سربازی تو از دست ندیم. این تهاجم اینه. و اون وقت یکی از معجزاتشون هم همینه، خیلی عجیبه. آخه خاک دیدن داره، اما اینی چه جاذبه ای داره؟ میکشه میاره. چرا میکشه میاره؟ چون اینا اینجا هستن. خدایا به مقربان درگاهت که شهدا هستن، ما رو از مقربان درگاهت قرار بده. خدایا ما رو با مقربان درگاهت زنده بده، ما رو به ولای مقربان درگاهت بمیران، ما رو با مقربان درگاهت محشور بگردان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این سرزمین ها نمیشد اینجا شبی باشه بچه ها روزه و اصلا اونی که بچه ها اینجا نگه میداشت روزه ها بود، ابو عبدالله الحسین بود، اون نور بود، اون نوری که هست. و دشمنم هر کاری بکنه برسه به اینجا شکست خورده. چرا؟ چون کربلا آقا یک چراغی روشن کرد که تا بقیت لا اله اعظم بیاد خاموش نمیشه. روزه حضرت علی از خر رو خوندم، منم همون روزه رو برم. چون مادر علی اصغر وقتی که با کاروان امام حسین از مدینه راه افتاد، علی اصغر یه ماهش بود، مثلا تازه به دنیا آمد، با شتر می رفتن دیگه. آمدن مکه. تو مکه در شرایط ترس بودن. اینو بدونید، مادرها هرچی برای بچهشون بیشتر زحمت بکشن، دلبستگیشون به اون بچه بیشتر. هرچی برای بچه بیشتر زحمت بکشن، دلبستگیشون به اون بچه بیشتر. این مادر علی اصغر از یک ماهگی این بچه رو سوار شتر بیاد پایین بره بالا کم آبی. از کربلا که از مکه که راه افتادن 22 روز تو راه بودن. یعنی وقتی راه افتادن بچه 5 ماهش، 22 روز تو راه بود. راهی که محاصره شدن، رسیدن کربلا، محاصره شدن. اما کاروان پر بود. عباس داشت، علی اکبر داشت. خب این داداش علی اکبره دیگه. این بچه 6 ماهشه دیگه. در بغل اینها این چند روزه. صبح روز عاشورا آقا یک خیمه دو جداره درست کرده بود که تیر از جداره اول به دوم نرسه. تو آفتاب هم میدونید خیمه وقتی که آفتاب بخوره اون زیر داغ میشه. چون تیر میامد نمیتونستن پر چادر رو بدن بالا، بنابراین اون چادر خانوم ها داغه. بچه هم غذا و آب شیر مادره، اما وقتی خیلی گرم بشه میگن به بچه آب کمکی بده. نزدیک های ظهر که شد دیگه آب تمام شد. مادر وقتی که آتشناک بشه شیر قطع میشه دیگه نداشت. بچه وقتی گرسنه شد چیکار میکنه؟ شروع کنه گریه کردن. گریه یه بچه فریاد نیازه. اگه جوابش دادی آروم میشه، اما اگه جوابش ندادی هی صدا رو میبره بالا میبره بالا. اگه جوابش ندی آرام آرام مواجه میشه با از دست دادن انرژی. حالا صدا شروع میکنه آرام شدن، آرام 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 میشه تا میرسه به جایی که دیگه نمیتونه داد بزنه، شروع میکنه به نق زدن. اگه به نقش جواب دادی قطع میشه، اگر به نقش جواب ندادی زور نداره، شروع میکنه نفس نفس زدن. اگه اینجا به دادش رسیدی، اما اگه به دادش نرسیدی دیگه قوت نفس نفس زدن به دست میده، شروع میکنه لباشو تون دوتون بالا بلده کرد. اگه به دادش رسیدی رسیدی، اما اگه نه آرام آرام کم میشه، لبها رو هم یواش یواش گاهی باز میکنه. آقا عبدالله وقتی اومد خداحافظی بکنه، علی اصغر رسیده بود به اینجا و این بچه رو دیگه هیچ کی نمیتونست بغل کنه، لذا بغل زینب کبرا. آقا وقتی اومد خداحافظی بکنه، زینب کبرا بچه رو گذاشت یه گوشه‌ای، گفت به برادر بچه رو نشون ندید، داره از دنیا میره، دیگه داداش داغ اینو نبینه. خداحافظی کرد که او آخر سر گفت یا اختا ایتینه به ولدی از صغیرت تو، خواهرم اون بچه رو بیار باهاش خداحافظی کنم. آقا وقتی بچه رو داد یو امام حسین نگاه کردید، علی آرام آرام این لبش باز و بسته میشه. من نمیدونم مادر بچه اون موقع چه وضعی. آخه آقا نفهمد یا رباب، مادر بچه بود اونجا، نگفت اون رو صدا نکرد، زینب کبرا رو صدا کرد گفت بچه. نمیدونم شاید اصلا اون موقع مادر بیهوش شده بوده، یعنی این وضع بچه رو دیده بوده. آقا یهو نگاه کردید این بچه داره از دنیا میره. ممکنه بعضیا بگن آقا چرا بچه رو آورد جلو؟ تکلیف شرعیش بود. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجب ولیس بمسلم. اگر ببینه یکی تنه داد بزنه مسلمان ها کمک، به این کمک نکنه مسلمان نیست. علی اصغر با این لب و باز و باز کردن هی میگفت آب 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 دارم میمیرم. آقا وظیفشه. اومد نشونش داد، گفت بابا شما به من آب نمیدید، منم نمیخوام. این بچه رو ببینید اما ترانه ها نمیبینید داره از عدش. آقا داشت صحبت میکرد یه واره دید خون پاشید تو دور. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا ما را بیامرز، تا ما را نیامرزیدی از این دنیا و مبر. عاقبت امر همه ما را خد به خیر بگردان. ما را آنی و کمتر از آنی به خودمون وا مگذار. لحظه آخر عمر ما را شهادت در راه خودت قرار بده. شهادت ما را در رکاب امام زمانمون قرار بده. با پیروزی رزمندگانمون در فلسطین، عراق، بحرین، سوریه، لبنان، یمن، مقدمات آزادی دو خانه قدس و کعبه رو فراهم بگردان. با آزادسازی کعبه مقدمات ظهور بقیت الله فراهم بگردان. حتی بدون آل شرور با امام زمان نصیب ما بگردان. رهبر انقلاب همش تا ظهور امام زمان مستدام بدان. اون آخرین رهبر قبل از ظهور قرار بده. هر کسی به مسیر ظهور کمک میکنه تاییدش بگردان. هر کی به این مسیر خیانت میکنه نیست و نابودش بگردان. قلب امام زمان ما دستم راضی و خوشنود بگردان. صلوات خدا.